الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. انشاءالله سال جدید به همگان مبارک باشه و سال پیروزمندی و سعادتمندی دنیا و آخرت برای همگان در این سال جدید خدای متعال مرحمت فرماید. از اینکه روز دوشنبه هم بنا بود که خدمتتون برسیم و نشد در اثر بیماری که برام پیش آمد عذر میخوام. بحث در این بود که آیا بغض اهل معاصی واجب هست یا خیر. گفتیم که در مقام دو طائفه روایت داریم. یک طائفه روایاتی است که یدعا که دلالت میکند بر وجوب بغض، و طایفه ثانی روایاتی است که یا دلالت میکند بر عدم وجوب و یا دلالت میکند بر حرمت بغض نسبت به مسلم. در مقام جمع بین این روایات گفتیم که سه راه وجود داره. بر فرض این که ما مقتضی را تمام بدانیم، البته ما گفتیم روایات طایفه اولا اینا مقتضی در اونا تمام نیست، یا ضعف سند داره یا ضعف دلالت داره، الا یک روایت اونم علی معنانا که چون در کافی شریف هست که دلالت میکرد بر این که اگر بعد از انجام مراتب امر به معروف اگر اثر نکرد، اونجا فرمود که ابغضوا مال اون صورت. حالا اگر از این مطلب صرف نظر کردیم و گفتیم که طایفه اولا هم مقتضی درش تمامه و سندن و دلالتن دلالت می کنن، راه اول برای جمع این بود که به حسب روایت اصل زید نرسی بگیم اون روایات طایفه اولا که می گوید ابغضوا هم، مقصود از او این هست که معصیتشون را، کار خلافشون را، اون را مبغوز بدارید، نه خودشان را. طایفه دوم که داره میگوید محبت داشته باشید به اونا، اونها رو دوست داشته باشید، یعنی ذاتشون را، نه اون فعل حرامشون را، یعنی خودشون را. بنابراین بین دو طایفه تحافظی نیست. او میگوید فعل حرامشون را مبغوز داشته باشید، این طایفه میگه خودشون رو مبغوض نداشته باشید یا محبت داشته باشید. این راه اول بود. این راه رو مناقشه کردیم در این که اون شاهد جمع که روایت زید نرسی باشه از نظر سند قابل اعتماد نیست. سند یعنی خود این کتابی که الان به دست ما هست، و الا زید نرسی رو گفتیم صفت اون به خاطر این که مروی عنه ابن ابی عمیر است. اما این کتاب که الان به دست ما هست، این کتاب الان سندی به اون نداریم، بلکه چون مشتمل بر یک روایات غیر صحیحی هست، مثل اینکه جسمانیت خدا و اینکه خدا نزول میکنه علی جملن و امثال اینها، این باعث میشه که مظنون باشه که این دستی درش برده شده، یا کلن مجعول است و یا این که مدسوس است و علا ایهالن برای ما حجت نیست این کتاب. و اشکال دوم این بود که طایفه اولا تا به همچین حملی رو ندارد. ابغضوا هم معناش این باشه که ابغضوا افعالهم اسیانهم، این خلاف ظاهر، این خلاف ظاهری است که تعبی دارد. این نکته که عرض میکنم بهش توجه بفرمایید، بعضی از فضلا اشکال کردن که اونا خب خلاف ظاهر، همه جمع عرفی خلاف ظاهر است. نه، نمیخوایم بگیم که مثل این که دست از وجوب به خاطر قرینه بر میداریم، یا جمعهای عرفی که میکنیم، یا عامی رو تخصیص میزنیم، اینا جمعهای عرفی تعبی نداره. ضابطه میگن، امر کلی میگن، بعد تفسیره بهش میزنن، استثناء بهش میزنن. اینها یک خلاف ظاهرهایی نیستش که عرفن استهجان داشته باشه، درست نباشه، بلکه روال عادی و روال عرفیه. اما اینکه بگیم زید و اکرام بکن، خیلی گفتیم زید و اکرام بکن، بعد یه روایتی بیاد، یه دلیلی بیاد بگه مقصودم این که میگفتم زید و اکرام بکن پدرش بود، برادرش بود، این کلام مثل استهجان، مثل موارد استهجان میمونه، کلام تعبیر نداره. مثل اینکه کسی بگه که رأیتو فرشن، بعد بگه که مرادم رجل شجاع بود، خلاف ظاهر دیگه. میگه آقا فرش که آقا علاقه این بین فرش و رجل شجاع نیست، که حالا شما بعد به قرینه بگید که از این که فرش گفتم رجل شجاعه. بنابراین باید جمعای عرفی جوری باشه که عرف و مذاق عرفی و ذوق عرفی بپذیره که این کلام بگن، بعد با یه قرینه خلاف ظاهر اراده بکنن. اون در این حد نیست که مثل اینجا هی بگیم خودش رو مبغوض بدار، بعدا بگیم مقصودم خودش نیست، خودش رو باید محبوب بداری، بلکه چیه؟ این فعلشه، اون گناهشه. و راه دوم این بود که ما بیان بگیم حیثیست اون روایاتی که میگوید ابغضو هم، یعنی خودشون رو، نه فعلشون، خودشون، اما از حیث گناهشون، از جهت اینکه گناهکار است و عاصی است، از این حیث او رو مبغوض بدار. این دیگری که میگه نه، محبوب بدار او را از حیث چیه؟ اطاعتشه، از حیث ذاتشه، از این حیث نه، از این حیث نباید مبغوض بداری او را، یا باید محبوب بداری آن را. پس حیثی میشه. و برای این که این حیثی باشه، پنج قرینه اقامه کردیم که بعضیاش قرائن قویه هست، بعضیاش هم به عنوان تأیید و اینا قابله. باز غیر واحدی از فضلا در این قرائنی هم که گفتیم یک شبهاتی فرمودن که اگر دقت بفرماین اون شبهات هم قابل حل. من برای این که طولانی نشود، حالا دیگه وارد تکرار اونا نمیشم به جواب از اینا. پس بنابراین علا ایالن، اگر شما بعضی از اون قرائنم که گفته شد به عنوان قرینه قطعی قبول نکنید، مجموعاً و یا حداقل بعضی از اونها قرینیت دارن، پس بهترین جمعی که به نظر میاد اگر ما مقتضی را قبول کردیم، در طایفه اولا مقتضی را قبول کردیم، بهترین جمع همینه که بگیم اینا حیثیه. حالا لا یقال که این هم بعضی در ذهن شریفشون هست، این لا ولا حیث اول، این اون روایاتی که میگوید ابغضو هم، یعنی من حیث این که اهل معصیت هست، اون که میگه محبت بهشون داشته باش از حیث ایمانشه، از حیث تشیعشه، پاکی تینتشه، از این حیث که در روایات هم هست که اینا پاکی تینت دارن، اینا مؤمن هم، کسی که مؤمنه تینتش پاکه، از حیث خودش نه محبت به او داشته باشه، بغض نداشته باش نسبت به او. قد یقال که حب و بغض نمیشه در یه جا جمع بشه ولو من حیثیته، بلکه اینا کس رو انکسار میکنه، یا آدم دوست داره یا مبغوض داره. نمیشه یه چیز رو محبوب داشت و یه چیز رو و همون چیز رو مبغوض داشت، این قابل تصور نیست. پس بنابراین این غلط، این جمع غلط، عقلا نمیشه که بگیم که همشاره ام میکند برای این که دوست بدار از اون حیث و مبغوض بدار از اون حیث. خب با باقص یه جا نمیتونه جمع بشه ولو به حیثیته این. چرا؟ برای اینکه وقتی به نفسمون مراجعه میکنیم کس را انکسار میکنه، ما یا دوست داریم یا دوست داریم. این مطلب هم که گفته شده است و یا در بعضی ذهنها آمده است، این هم تمام نیست. ببینید کسر و انکسار در مقام انجام عمل درست، انسان چون که نمیتونه یک کار رو هم انجام بدهد هم انجام ندهد. بنابراین در از نظر انجام کسی انکسار میکنه، یعنی محبوبیتش با مبغوضیتش و مصلحتش با مفسدهش، اینا چه میکنه؟ اینا کسی رو انکسار میکنه، یکیش میچربه طبق اون عملش رو انجام میده. خود مصلحت و مفسده در یه فعل میتونه جمع بشه یا نه؟ خب یه چیزی هم مصلحت داره هم مفسده داره. این داروهایی که پزشک ها میدن خودشون هم میگن آقا در کنار مسائلی که برای تو داره یه مفسده هایی هم داره. اینجور نیست که اون مصلحت باعث که مفسدش از بین بره، مستهلک بشه، از بین بره. اون مفسده هست، اما در مقام تضاهم این دوتا و کسر و انکسار این دوتا میبینیم چیه؟ اون مصلحت و اون مفسده میچربه، ولی تو میگه اینو مصرف کن، ولی دامنگیرت میشه اون مفسده، اما در اینان اون مفسدهش چون اقل و ضررن هست نسبت به اینکه اگه اینو نخوری و اون مصلحت رو به دست نیاری، از این جهت میگه بکن. خب در اونجا اینجوریه، اما خود مصلحت و مفسده که اول نمیره. حب و بغض هم همینجوره. حب و بغض نمیخواد کار رو انجام بده در خارج که بگیم نمیشه هم انجام بده هم انجام ندی. خب میبینه این دوای تلخیست، این خیلی به خدمت شما اسم اعزاز داره از این. خب از این جهت واقعا دوست نداره، از این حیث که نگاه میکنه دوست نداره. همون وقت از حیث این که همین دوا بالاخره اون بیماری صعب العلاجش رو از درمان خواهد کرد، دوست داره. ولا بأسه به این که شاره به فرمود از این حیث دوست داشته باش، از اون حیث او را مبغوض داشته باش. و به عبارت اخرى حب و بغض امر نفسانیه که متعلقش اون امر خارجی نیست. حب امر ذات تعلق است، این ذات به اضافه اون حیث میشه متعلق حب، که اون محبوب به ذات میشه که در ذهن ما وجود داره. این به اضافه اون حس میشه مبغوض، اون میشه مبغوض به ذات. اون چه که متعلق حب و بغض ماست عبارت است از اون صورتی که در ذهن ما هستش، که اون میشه محبوب به ذات یا مبغوض به ذات. این دوتا این مطابقش هم در خارجه. پس بنابرای اینا مباحثی است که در مباحث معرفت و در مباحث عقلی اینها اونجا دیگه توضیحاتش مال اونجاست و مربوط به اونجا میشه. بنابرای این قابل تصوره و اشکالی نداره که در این باب داریم عرض میکنیم که حب و بغض در یه جا جمع بشه مثل مصلحت و مفسده مونه که در یه جا قابل اجتماعه. راه سوم که نگفتیم، راه سوم برای جمع اینه که بگیم هر یکی از این طائفه یک نصی داره یک ظاهری داره، یا یه ازهری داره یک ظاهری داره. اون روایاتی که میگوید که ابغضوهم اینها رو مبغوض بداری، از حیث عصیانشون و گناهکاریشون نسبت به این امر، نسبت به این چیه؟ نص هست. اما نسبت به ذاتشون چیه؟ ظاهر است. چون تناسب و حکم موضوع اقتضا میکنه که همونطور که اون قرائن رو میگفتیم از حیث چیشون باشه؟ از حیث گناهکاریشون به این جهتشون مبغوض داشته بشه. همه حالا اطلاقش میگه که از حیث ذاتشون هم باشه. پس این که میگه گناهکار رو مبغوض داشته باش، هم ذاتش رو هم از حیث عملش، نسبت به این که از حیث عملش مبغوضش داشته باش یا نسه یا ازهر، و نسبت به ذاتش ظاهر. اون که میگه واجب نیست یا میگه نه محبوب بدار آن را، یا میگه حرام است مبغوض داشتنش، اون از حیث ذاتش نسه، از حیث اینکه اهل معصیت است ظاهر است. نرفع الیت از ظاهر هر یک به نص دیگری یا ظهور دیگری، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که پس اون روایات باز میشه از حیث اونا، این روایات میشه از حیث ذاتشون، منتها به این قرینه که هر کدوم نسه و دیگری چیه؟ دیگری ظاهر است. این همون راهی است که مرحوم شیخ اعظم در مکاسب محرمه در توجیه روایات وارده در سمن العذرت صوتون ولا بحث به بیع العذر فرموده است. همون توجیه که اونجا فرموده که سمن العذرت صوتون نسبت به عذره غیر معقول الله و عذره نجسه چیه؟ نسته. نمیشه بگیم اونو اراده نکرده که، و نسبت به عذره معقول اللم و غیر نجس ظاهر. لا به عصب بیع العذره نسبت به عذره معقول الله و غیر نجس نسته. نسبت به عذره نجس و غیر معقول الله ظاهر است. از ظاهر هر کدوم به نسل دیگری دست برمیداریم، میگیم سمن العذرت زهدون مال غیر معقول الله ماست، سمن لا بأسب به بیع العذره مال معقول الله ماست. این یک راهیست که باز وجود داره، منتها همونطور که در اونجا بیان شده و اصول بیان شده این عرفیت نداره که ما یه دلیل رو اینجوری تحلیل کنیم، نسل ظاهرش بکنیم، اونم نسل ظاهر بکنیم، به نسل هر کدوم از ظاهر دیگری بخوام رفعیت بکنیم. این جمع عرفی نیست. فلذاست این راه هم وجود داره، منتها علی بعض المسالک مثل فرمایش مرحوم شیخ اعظم، ولیکن مشهور بزرگان متأخر از شیخ این راه حل را جمع عرفی نمیدونن و صحیح نمیدونن. بله درسته، اما اون مما تعملون درسته، اما خودتون چی؟ خب اون چه شهاده جمع میشه؟ از کاری که انجام میدید بری هستن. حالا ممکن از خودشون هم اثبات شکل نفی معدا نمی کنه. عرض بکنیم فتح سلم این ما ذکرنا که ما دلیلی بر این که دلیل تامی بر این که بغض اهل معصیت بر ما واجب باشه نداریم. ما دلیل پیدا نکردیم، حجتی بر این پیدا نکردیم که همین که دیدیم کسی کار حرامی رو انجام میده یا ترک واجبی رو انجام میده باید او را مبغوز بداریم، اون شخص را مبغوز بداریم، برای این مسئله دلیل پیدا نکردیم. بلکه شبهه چی داره؟ شبهه حرمت هم داره. پس بنابراین مقتضای براءت اینه که بگیم واجب نیست، اگر اخذ به اون ادله بکنیم که ممکنه بگیم اشکال داره و حرام است. نه مسلمان داریم میگیم که حالا اصلا خارج از اسلام، بنابراین که بگیم معاد جز بله این که کافر شد حالا بله
یه نفر حجاب رو رعایت میکنه، یه نفر منکر وجوب حجاب میشه، حالا نه اون داره اینا همین احکام رو منکر بشه.
بله منکر میشه لشب حتی نسلت لهو
نه خیلی اصلا شبهه نیست. آه قبول
یعنی چی قبول ندارم؟ یعنی قبول ندارم که خدا فرموده یا با این که خدا فرموده قبول ندارم؟
نه قبول ندارم خدا فرموده،
نه اون قبول ندارم خدا فرموده، این از دین خارج نمیشه، از مذهب هم خارج نمیشه. قبول ندارم خدا فرموده، اونی که از دین انسان رو خارج میکنه یا از مذهب خارج میکنه این است که با این که میدونم قول خداست، با این که میدونم قول پیامبره، با این که میدونم قول ائمه علیهم السلام، نعوذ بالله معاذ الله قبول ندارم. اما یه وقت نه میگه نه همچین چیزی نیست، لشبهتن حصلت لهم میگه این از مذهب خارج نمیشه، از دین خارج نمیشه، منتها اگر امر ضروری باشه بنابر فتاوای کسانی به صاحب عرفه که میگن انکار ضروری موضوعیت داره، شانه فرموده هر که انکار ضروری کرد ولو این انکارش بر نگرده به انکار قول خدا و رسول، این تعبدن کافر است. خلو اگه طبق این فتوا مثل صاحب عروه ما میگیم این کافر است، احکام کفرش بار میشود. اما بنابر مسلک مشهور مشهور حالا متعقلین از اون، چون حالا این شهرت هایی که میگیم به این زودی نمیشه گفت مشهور از یا مشهور واقعا از اون خیلی هاش متعرض نشدن. اما بعد از صاحب عربم فقهای بعد از صاحب معمولا این مطلب رو نمیفرمایند که انکار ضروری موضوعیت داره. انکار ضروری اگر برگرده به انکار خدای متعال یا تکذیب نبی صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام در اون صورت هستش، فلذا به این چیزا به این زودی نمیشه گفت کسی از مذهب خارجه.
انکار ضروری هر حکمی که برگرده به انکار خدا و رسول همین میشه.
بله، چون اونجا مسلم برمیگرده. اما اگر نه، ضروری هم نیست، این مطلب شما درسته. اگر ضروری نشده، اما اون میداند این حرف خداست، میداند حرف امام صادق، خودش رفت خدمت امام صادق شنید، خب این هم معلوم نشدن که بشه ضروری و اومد انکار کرد، اونم همونطور میشه. اما چون در ضروری روشنه، این مصداق اتم میشه. بله، بله، هر حکم رو که فهمید من الله او من الرسول هست و انکار کرد، بنابر این که انکار ضروری اگه گفتیم موضوعیات داره، اینجا هم که میدونه مال اوناست قهرن داره انکار خود اونا رو میکنه دیگه. اما اگر اینجوری نبود لشبهت نسلت لعود، مثل این که بعضی ها مثلا در زمان طاغوت از بعضی از تواقیت در بعضی از مقالات یا بعضی از رسانه ها آمده بود که این سک نجس نیست، اون که اسلام فرمود نجسه چون اون موقع بهداشت درست نبوده، فلان نبوده، به خاطر این بود. امروز که به خدمت شما عرض شد که این سگ ها همه جهات بهداشتی درشون مراعات میشه، نه، اون یه لشبهت نسلت لهاست، اون لهام بود، این لشبهت نسلت لهاست، نمیتونیم بگیم به واسطه این دین خارج شده است. حالا یا هم که چیده این یا میگه این آخونده در بوده، اینا بد فهمیدن، اسلامی رو نمیگه. کسی که اینجور حرف میزنه یعنی میگه من خدا رو اینکه خدا بگه قبول دارم، اون نه رو فرموده اینجوری، اون در اون صورت فرموده. فلسا حکم به ارتداد و انکار و خروج از اسلام و اینا یه امر آسانی نیست که به مجرد اینکه کسی یه حرف اینجوری زد یا امثال اینا بگه من دین خارج شده، کافر شده و امثال اینا. خب خودشو مبغوظ داشته باشید، چرا میگه من این کار تو مبغوظ من، این کار مبغوظ، این قتل نفسی که کردی مبغوظ من، اما خودت چیه هستی؟ تینتت پاک، ذاتت نه، انشاءالله پاک میشی، توبه میکنی یا جهنمتو میری و بعدش بهش خواهی رفت انشاءالله. اینا امور قلبیه، ما که نمیگیم مال ابراز کنه، اینا مال قلبشه. بله؟ بعضی هاش چرا؟ منتها مثل همون روایت زید نرسی بود که خب اون سندش درست نبود. پس بنابراین نتیجه بحث این شد که دلیلی بر این مسئله نداریم. حتی احتیاط در اینجا که بگیم احوت اینه یا که نه، احتیاط چون هم در آن هم بینه محضور این میشه، احوتش هم اینجا یه قدر مشکلی که بخواییم بگیم. این کافر؟ بله، اونو اشکال نداره. این تفسیر نهم بود و ما یتعلق به. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این تفسیر نهم اگر بخواید از مراتب امر معروف نهی از منکر قرارش بدیم، به اون معنای امر و نهی متعارف و عرفی به اون معنا نیست. اگر بگیم امر به معروف نهی از منکر یه معنای شرعی پیدا کرده، یه حقیقت شرعیهی پیدا کرده، بنابر اون که تقویت کردیم این مسئله رو اشکال نداره، ما بگیم این هم یکی امر قلبی هم یکی از مواته بشه و این بغض، به این بغض اگر مقتضی رو تمام دونستیم و جمع کردیم بگیم این لازمه، ولی که چون ادله ناتمام بود بنابراین این مطلب رو هم نمیتوانیم قائل بشیم. میریم تفسیر دهم. در تفسیر دهم که مال فاضل مقداد قدس سره بود که ایشون فرمود مراد از قلب چیه؟ این است که تو قلبت بغض و این حرفا نیست، این است که ابتهال کنی که خدا یا این آدم رو هدایت کن، که دست از این گناه بردار، دست از این ترک واجب بردار، در قلبت تضرع کنی، ابتهال کنی در درگاه خدای متعال که دست از این بند. پس مرتبه اولا که میگن قلب است، مقصود اینه که یک وقتی دیدی کسی مرتکب گناهی داره میشه، فاعل محرمی است یا تارک واجبی است، تو قلبت تو ضمیرت با خدای متعال مناجات کنی و از خدا بخوای که اللهم اهدهی حتی لا یترک هذا الواجب او لا یفعل هذا المحرم. این مقصود. خب خود فاضل مقداد فهمیده است این که من میگم مقصود اینه، برای خاطر این که اگر این نباشه اصلا چه ربطی به امر و نهی داره؟ امر و نهی یعنی وادار کردن، وادارش کنی به ترک حرام، وادارش کنی به انجام واجب. تو قلبت فقط باشه این که اصلا امر و نهی برش صادق نیست، پس نمیشه از مراتب امر و نهی شما امر و نهی از ممکن. بله اگه دعا کنی یه وادار کردن تسبیبی هست، میگه خدا یا این کار را بکن، بنابراین باید به این معنا بگیریم تا یک ارتباطی پیدا بکنه با وادار کردن با امر و نهی، باید بگیم این مقصوده. ولی اینکه باز هم نمیشه بهش گفت امر و نهی، ولی نزدیکتر میشه به عنوان امر و نهی. از این جهت فرموده این رو میگیم، فرموده بل وظیفته التنقیع الرائح جلد 1 صفحه 594 که این شرح مختصر النافع، التنقیع الرائح این شرح مختصر المنافع، بل وظیفته الابتهال الی الله بقلبه ان یوفق ذلک الشخص و یهدیه الی فعل المعروف والانتهاء عن المنکر حتی یکون له مدخل فی الامر و النهی، تا یه تناسبی و یه دخالتی در امر و نهی داشته باشه. و ان لم یکن منهما، اگرچه در این حال لیس من الامر و النهی، بازم نمیشه گفت دعا داره میکنه یه امره یا نهاها، اما یک رابطه بیشتری داره که مجازن بتونیم به یه علاقهی بگیم، همونجور که در امر و نهی او رو وادار میکنه، اینجا با دعا و این که از خدا میخواد داره وادارش میگه خدای وادارش کن. پس یک علاقه مجازی که انده پیدا میشه که بگیم این هم یکی از مراتب امر و نهی، اما مجرد این که دعا نکنه، اینو از خدا نخواد، تو قلبش مثلا دوست داشته باشه اینا یا مبغوض داشته باشه، خب این چه امر و نهی؟ پس مراد این بهتر از بغضه که معنا بکنه، چون هیچ ربطی به امر و نهی نداره، هیچ، حتی مجازن هم نمیشه بهش گفت امر و نهی. اما به اینی که ما میگیم مجازن میشه گفت امر کرد، وادار کرد، چون بالاخره از خدا خواست که هدایتش کن، که کله تسبیح داره، به تسبیح داره وادار میکنه شخص رو، بنابراین این بهتر میشه. این فرمایش ایشونه. اشکالی که به فرمایش ایشون هست، خودتون دارید بگید که چی؟ لیسم منهما، بازم لیسم منهما. اگه بناست که از مراتب دلیل داریم که از مراتبه، خوشاره آمده یک جعل جدیدی کرد، امر و نهی رو به معنی وسیعی گرفت، حتی اونی که به معنی وسیع جل داره میکنه دیگه، اصطلاح شرعی داره قرار میده، خب اینم قرار میده، ولو این که به معنی ابطال نباشه، به معنی بغض باشه یا به معنی دیگه، به معنی اعتقاد باشه، به اون معنی دیگه باشه، این تفسیر دهم دیگه، 9 تا تفسیر قبلش بوده، شاید به اون معنی باشه، شارع قرار بده. اگر نه میخواد به معنای عرفی و لغوی، یه حقیقت شرعیه نداریم، معنی عرفی و لغویش مقدر تمثل کنید، خب خودتون دارید اعتراف میکنید بیتن، بازم لیسن منها، بنابراین با این نمیشه فتوا داد که حکم خدای متعال اینه در باب امر معروف و نهی از منکر که باید ابتهال کرد، واجب است، که ما تو قلبمون از خدا بخوایم خدای هدایتش کنه.
حالا از اون طرف چی آجا؟ اگر قلبن موافق عملش باشه مگر حرمت نداره؟
چی؟
اگر قلبن موافق عمل این شخص باشه که داره حرامو انجام میده اما به زبان نمیاره باشم همراهی نمیده.
اون بحث حالا بحث موافقت و مخالفت بحث دعاست، ایشون دوران ابتهال گرفته اون بحثش تو تمام شد. این اینه که میگه تو قلبش باید دعا ابتهال هم نه دعای معمولی، ابتهال یه تضرع همراه داره. نه اظهار دارش وجود داره، نه قلبی هم فرموده دیگه، اصلا فرموده وظیفت الابتهال الالله به قلبه، به کلمه به قلبه ابتهال کن در ضمیر خودش این کارو بود. خب حالا صرف نظر از این، آیا ما دلیلی میتونیم اقامه کنیم برای اینکه واجب است بر ما که اگه گناهکاری رو دیدیم تو قلبمون یا به لسانمون ابتهال کنیم که خدا اینا هدایتش کنه؟ ما دلیلی برای این داریم؟ مثل بغض که بحث کردیم که لولا این که از مراتب امر معروفی هم هست یا نیست، آیا خودش دلیل داره یا دلیل نداره؟ به چند دلیل ممکن است تمسک کنیم برای اثبات وجوب ابتهال، که حالا باید اینا رو متعرض بشیم و ببینیم آیا سندن دلالتن اینا درسته یا درسته. راه اول این است که به بعض روایات وارده در باب حقوق مسلم تمسک کنیم. خب یک بابی داریم، باب حقوق مسلم، که این فراوان است روایات حقوق مسلم و خیلی هم روایاتش عجیب است، که یکی از اونها رو فعلا عرض بکنیم. روایت شریفه در باب ظاهراً 122 از ابواب عشرت، حدیث 24 میشه. حالا سندش رو بعداً مورد کلام قرار میدیم. عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله للمسلمه علی الا اخیه 30 حقا لا براءت له منها الا بالاداء او العفو. مسلم بر برادر خودش 30 حق داره که براءتی برای اون مسلم نیست از اون حقوق مگر اینکه ادا کند اون رو، یا اون برادر عفو کنه و بگذره و بگه نمیخوام از این حق گذشته. بنابراین یا باید حتما اون حق رو ادا کنه یا او بگذرد. خب بعد میفرمایند که یغفر زلته و یرحم عبرته و یستر عورته و یقیل عثرته، تا اینکه به اینجا میرسن که میفرماید ان ینصره، باید او رو یاری کنن. که حالا من متاسفانه نمیدونم این ورقش رو جا گذاشتم مثل اینکه فلزاست، بهتر اینه که باگذار فردا بکنیم که بخونیم. هست اینجا؟ بله. و ینصره، این خوب دقت بفرمایید، و ینصره ظالما و مظلوما، اونو یاری کنه چه ظالم باشه چه مظلوم. اینو دقت کن، چون بعضی هم میگن این عهد که اینجا هست مقصود مؤمن حق است، مؤمن عادل است. این روایت از اون روایت است که نه دلالت میکنه برای اینکه مقصود مؤمن حق عادل کزا نیست. میگه باید یاریش بکنی چه ظالم باشه چه مظلوم باشه، ظالمن و مظلوما. فاما نصرته ظالمن فیرده عن ظلمه. اگه ظالم نصرتش به اینه که اونو از این ظلمی که داره میکنه کنارش بزنه، و اما نصرته مظلومن فیعینه علی اخذ حقه ولا یسلمه ولا یخذله. این از که اونو کمک کنه برای اینکه حقشو بگیره. و این هم یکی از اون ادله است که ما میگیم مثلا فرض کنید به عراق باید کمک کرد، به سوریه باید کمک کرد، به کجا باید کمک کرد. اگه اینا میخوان حقشون رو بگیرن، از حقوق اوناست که سایر مسلمین به اونا کمک بکنن تا اخذ حقشون بکنن. فیعینه علی اخذ حقه ولا یسلمه ولا یخذله. تا باز ادامه دار. تقریب استدلال اینه که فاما نصرته ظالمن فیرده عن ظلمه. وقتی ظالمه داره به یک کسی تعدی میکنه، یا نه خودش گناهی رو داره انجام میده، شما کمکش کن، کمکش کن به جوری که دست از این برداره. خب حالا یکی از راهای کمک کردن چیه؟ این است که خدا بخوای خدا هدایتش کن. پس این دعا، این تضرع در درگاه خدا که خدای توفیق بهش بده که دست از این کار برداره، این خودش یاری کردن اوست. بنابراین مشمول این روایت شریفه میشه. حالا اگه این یاریه به درد نخورد، حالا بهش بگو این یاریه به درد نخورد، مرحله سوم. بنابراین این نصرت که در ظالمن تو یاریش بکن شامل تمام این مراتب چطور میشه؟ یکی از راه یاری کردن خدا بخواد. خدا خواستی انجام داد، خدای متعال خود انجام نداد، راه دوم که خودت به تعیش بکنی. این نشد، راه سوم. پس بنابراین یدعا که این روایت شریفه که میفرماید واجب است که شما او را نصرت پیدا کنی ولو ظالم باشد، این رو هم که مرحوم فاضل مقداد فرموده میگیره. و صدر روایت فرمود این حقوقی است که یا باید انجامش بدی یا باید او بگذره و عفو بکنه. پس بنابراین حق لازم و واجبی است. علاوه بر این که در زیل روایت اینه که این حقی است که ان احدکم لیدع من حقوق اخیه شیئا فیطالبه به یوم القیامه. روز قیامت اگه این حق رو ادا نکنی، میاد گردنتو میخاتو میگیره. فیطالبه به یوم القیامه فیقضا له و علیه. در روز قیامت یا قضاوت میشه بر علیه این یا بر له. علیهش در روز که عذری نداشت، لهش در اونجاست که عذری داشته، میگه آقا معذور بودم از انجام این کار و از ادای این حق برای شما. پس دو جای صدر روایت هم زیل روایت دلالت میکنه که این حقوق از حقوق واجب است. آیا ببینیم به این روایت میتونیم استدلال کنیم برای این مطلب؟ املا و صلی الله علیه.